سویچه بده.
حتما.
مگه نمی‌بینی دستم بده.
سویچه بده مادر.
دستون درد نکنه.
سویچه بده بده پشت برداره بیار. بله کنه بسرم. تو تو برادر خوب نیست با هم دیگه توی یه خونه قهر باشید. بده مادر. بده مادر. خدا لای عمرت بده مادر.
حالا بخم مرگ من بخم بیشتر کم بیشتر آها حالا شد. این کلمه ها رو وقتی شنیدم که راننده داشت با تلفن حرف میزد. حدوداً 45 سالی داشت. بعد که تلفن رو قطع کرد بهم گفت ببخشید داداش شرمنده دست خودم نی، خانومم که دلش میگیره اصلا دیوونه میشم، یه چیزایی میگم که جوونا نمیگن، ولی خداییش اجقم و عجیجم و این مزخرفات رو نمیگم. بعدش هم زد زیر خنده. منم خندیدم و گفتم دمت گرم، کار خیلی درستی کردی، کارت اصلا درسته. گفت خدا پیغمبری نمیخوام لاف بزنم ها، ولی با اینکه سواد درست حسابی ندارم دکترای عاشقی دارم. میدونی مهمترین نشونه عشق چیه؟ گفتم نه. بعد همینطور که بوق میزد تا ترافیک باز بشه گفت خنده. تو وقتی عاشق یکی باشی عاشق خنده هاش میشی، اون وقت هر کاری میکنی تا بخنده. اگه خنده یه نفر قند تو دلت آب نکرد یعنی هیچ حسی بهش نری. اگه خندش یادت موند و صبح تا شب جلو چشت اومد یعنی دل باختی، حتی اگه نخوای قبول کنی. من وقتی پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم بهش گفتم میدونی تو نشونه های عشق چی از خنده مهمتره؟ گفت چی؟ گفتم هیچی از خنده یه کسی که دوستش داری مهمتر نیست. خودت و خانومت خوش خنده باشین همیشه. دو تا بوق زد یعنی تو هم همینطور.
سینم دکان عطاریست، دردت چیست؟ شنبلیله رازیانه شاهی و گشنیز، اهل آویشن نبیز سرخ شورنگیز. سینم دکان عطاریست، دردت چیست؟ تو اگر جسمت بهاران است اما جان تو پاییز، عازم مسجد سلیمانی ولیکن میرسی تبریز، عاشقی تو. من برای عاشق بی کس، من برای عاشق بی چیز، راه رفتن گریه کردن زیر باران میکنم تجویز. نازبوها بوی نعنا بوی یاس، پیرهن چاکی درامیدن لباس. سینم دکان عطاریست، دردت چیست؟
مهری تو دنیا از هیچ چی بیشتر از ترافیک بدش نمی اومد. شبایی که ترافیک بود بابا دیرتر، خیلی دیرتر از همیشه از سر کار می اومد خونه. مهری بیشتر از هر چیزی اخبار ترافیک رو دنبال می کرد. حالا اون می دونست روزایی که هوا ابری باشه یعنی بابا شب دیرتر میاد خونه. چون بارون که باشه ترافیک هم هست و به قول بابا تاکسی زرده که نمیتونه پرواز کنه و خودشو به خونه برسونه. مهری روز تولدش زودتر از همیشه بیدار شد و رفت سمت پنجره. یه ابر کوچیک بالا سر اتاقش بود. مهری با نگاهش به ابر میگفت سمت سرکار بابا نره، همینجا بمونه تا ترافیک نشه بابا زود بیاد خونه. بعد تا 10 بشموره و مهری شمع تولد 9 سالگیشو فوت کنه و جشنش برگزار بشه. اگه این کارو نکنه وگرنه با همه ابرا قهر میکنه. دم غروب بود که یهو آسمون دلش گرفت. مامان داشت کیک درست میکرد و مهری هم داشت دنبال کفش تقتقیاش به قول معروف میگشت که یهو دید ابرا اومد. مهری و مامان هر دوتاشون به ابرا نگاه میکردن و با چشماشون حرف میزدن با هم دیگه که یهو زنگ در به صدا در اومد و بابا زودتر از همیشه با یه چتر که هدیه ی تولد 9 سالگی مهری بود اومد خونه. خندید و گفت ابره حرفتو گوش کرده، سمت من نیومد، ترافیکم نشد، زود اومدم خونه. بعد چتر رو باز کرد و گفت بیا بریم تو حیات که کلی ابر منتظرمونه. مامان لبخند زد و میدونست که بابا صبح حرفای مهری رو شنیده و امروز زودتر از همیشه از سر کار برگشته تا مهری از ابرا و شبای بارونی دلخور نشه. چون مگه آدمیزاد چه دلخوشی جز آسمون و ابر و بارون داره؟
باران هوای کوچه ها را زیر و رو کرد، یک بار دیگر با من از او گفتگو کرد. چشمان خیس آسمان هم درد من بود، چشمان من چشمان او را آرزو کرد. هر قطره ای آینه ای شد رو به رویم، دل را دوباره با نگاهش رو به رو کرد. هر قطره ای آینه ای شد رو به رویم، دل را دوباره با نگاهش رو به رو کرد.
دفتر سوم. دلو زدم به دریا و زدم زیر آواز. کل ماهو دویده بودم از این کلاس به اون کلاس. معلم قراردادی باشی همینه دیگه، یه روز میخونت یه روز دیگه خیلی راحت میگن برو. منم شده بودم معلم یه زنگ و دو زنگ یه مدرسه و معلم خصوصی که باید با رعایت یه عالمه پروتکل‌های بهداشتی میرفتم خونه مردم، ریاضی هندسه درس میدادم به بچه‌ها. این موقع روز که وقت ناهاره، به جای اینکه بشینم راحت یه گوشه ناهارمو بخورم، بعد تو ایستگاه اتوبوس منتظر بمونم و هرس دیر نرسیدن به کلاس بعدیمو بخورم. ولی چون خیلی خسته بودم و شب قبلم درست نخوابیده بودم، خواستم یه حالی به خودم بدم، با تاکسی برم، شاید زودتر برسم بتونم یه ساندویچی برای خودم بخرم بخورم. وایسادم گوشه خیابون و سوار اولین تاکسی زرد شدم. نشستم صندلی عقب، یه خانم مسنم نشسته بود جلو. تا سوار شدم گفتم سلام. خانم برگشت گفت همه مردا عین همن، مثلا فکر میکنی تو راننده با این سن با این پسر جوان فرق داری؟ عین همین. منو میگی؟ یه لحظه گفتم شد اشتباهی سوار شدم، هنوز سوار نشده چرا اینجوری شد؟ راننده گفت خواهر من چه ربطی داره، شما که سنی ازتون گذشته، آخه شما چرا؟ خود چاله چوله خیابون به من ربطی نداره که. خانم مسافر گفت بهونه، مردا همشون بهونه بیارن، شما مگه راننده نیستی؟ خود چشاتو وا کن که تو چاله نیفتی، این شهر که چاله‌هاش تموم نمیشه، تو حواستو جمع کن. بعدش من چند سالمه؟ من جا خواهر کوچیکتم. راننده گفت کوچیک چیه، شما جا مادر منی. با خنده و تیکه با هم حرف می زدن، ماشالله تو جواب کمم نمی آوردن. دستگیرم شد که ظاهرا آقای راننده با سرعت از یه چاله گذشته، خانوم سرش خورده به سقف ماشین، بحث شروع شد. خانوم ادامه داد حالا من خونریزی مغزی می کردم می خواست چیکار کنی؟ راننده گفت خب دیگه هرکی یه قسمتی داره دیگه. خانوم گفت بچه‌هام زنگ می‌زدن پلیس پدرت در می‌آوردن. راننده گفت مادر من اشکالی نداره، دیگه شما رو کشته بودم دیگه، و بعد تومون کارم رو پس می‌دادم. همینجوری کلکل می‌کردن که افتادیم تو ترافیک. خانم مسافر انگار یه سوژه جدید پیدا کرده باشه گفت شما نه فقط چاله‌های مسیر کاریتو بلد نیستی، حتی نمی‌دونی از کجا بری که تو ترافیک نیفتی. راننده گفت خانم این موقع سال هرجوری بری همین بساطه. خانم زیر لب گفت هی حالا تو بگو زمین کچه. راننده گفت نه شما معلومه کاملا ضربه مغزی شدی. خانم گفتش که من که میگم سرم تیر میکشه، شب تو خواب حتمی میمیرم. من خندم گرفته بود، انگار تو ترافیک داشتم بحث کردن مادر بزرگ و پدر بزرگم رو میدیدم. اونام همین بودن، یه سوژه پیدا میکردن تا شب درگیرش بود. تو همین فاصله یهو موبایلم زنگ خورد. مادر بچه‌ای بود که باید میرفتم خونه‌شون رو درس میدادم. گفت کجایی؟ گفتم خب تو ترافیک گیر کردم و احتمالاً با تأخیر میرسم، اونم ناراحت که با کلاس‌های بعدی بچه تداخل پیدا میکنه و اگه تا یه ربع دیگه نرسم بهتر نیام. معذرت خواهی کردم و گفتم سعی میکنم زودتر خودم رو برسونم. فکر میکنم که 20 باری معذرت خواهی کردم. گوشی رو که قطع کردم به ترافیک و شانس خودم بد و بیرا گفتم. یهو خانم مسافره برگشت گفت بیشین سر جات بابا، نرسیدی هم مهم نی، فکر کردن چه خبره؟ ترافیک دیگه دست تو نیست که اینقدر معذرت میخوای. از این آقا راننده یاد بگی که عین خیالشم نی. راننده گفتش که مردم باز درک کنن دست تو نی خیلی چیزا. لبخند زدم و گفتم بله درست میگی. بعد دوباره خیره شدم به ترافیک. هم راننده هم خانم مسافر هر دوشون نگرانی منو دیدن و فهمید. خانم مسافر گفت چی کاره ای؟ گفتم معلم، به قول قدیمی ها معلم سرخونه. دوتایشون خندیدن. راننده گفت بیشیم پا، اون بچه هایی که تو مدرسه درس خوندن به کجا رسیدن که اونی که تو خونه واسش معلم گرفتن به اونجا برسه؟ خانم گفت باور کن الان داره دعا به جونت میکنه که نرفتی. راننده گفت آره این مپلتشو گرفته دستش داره خوش میگذرونه. خانومه گفت مپلت چیه؟ تپلوت؟ اسمشم بلد نی میبینی؟ گفتم بله خب کدوم دانش آموزی از معلم خوشش میاد که من دومیش باشم؟ خانومه گفت ایشکی، من که نمیخواستم سر به تن معلمان باشه. راننده گفت شما میخوای سر به تن کی باشه؟ خانومه یه لبخندی زد که خودت میدونی یعنی چی. بعدم دست کرد تو جیب مانتوش و یه مش بادوم در آورد داد بهم. گفت بیا رنگ به صورت نداری؟ بس که این معلم ها حرف میزنن. بعد رو کرد به راننده و گفتش که ضبط ماشینت هم که لابد خرابه. راننده گفت بله شانس آورده، ولی 100 تا ایرادم به این میگرفتی. خانومه گفتش که ببینی خودشم میدونه ماشینش پر ایراده، ببینم پسرم آواز بلدی شعری بلدی؟ دیرم شده بود ولی خب چاره ای نبود. گفتم بله. خانومه گفت خب بخون دیگه، معطل چی هستی؟ رانندم از آینه نگاه میکرد که یعنی بخون دیگه. من کلاسم یادم رفت، حس میکردم با مادر بزرگ و پدر بزرگ خدا بیامرزم تو جاده ساوه ایم که بریم باغ انار قدیمیمون. دلو زدم به دریا و زدم زیر آواز. به من گفتی که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست.
به من گفتی که دل دریا همه دریا از آن ما کنه دوست، دلم دریا شد و دامن به دستت، مکش دریا بکن پروا کنه دوست، مکش دریا بکن پروا کنه دوست.
اینم از دفترهای امروز که ما رو برد به لحظه هایی که باید بشینیم تا زمان بگذره، لحظه هایی که دست ما نیست. امیدوارم خیابونا و شهرها اینقدر کش بیان که هیچ کی تو ترافیک گیر نکنه. تو فرصت دیگه با دفترهای دیگه برمیگردم. مواظب خودتون باشید، شب و روزتون بخیر.
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها، با حضور در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزامی نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همراه با مرسی سرائی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج علی رضا اسفندیاری، حاج علی پورکاوه، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان یکشنبه 26 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
سال 2001 بود که پس از انتفاضه دوم در شهر اشغالی نابلس در کرانه باختری متولد شد. از همون روزهای کودکی شاهد ظلم و کشتار بیرحمانه نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان بود. ابراهیم نابلسی حرکات ظالمانه اسرائیل ابراهیم رو ترغیب کرد تا اسلحه‌اش رو برداره و به جنگ با اسرائیل بره. ابراهیم با این سن و سال کم اسرائیلی‌ها رو کلافه کرده بود و یکی از تحت تعقیب ترین افرادی بود که اشغالگران صهیونیست به دنبالش بودند. اسرائیلی‌ها چندین بار نقشه ترور ابراهیم رو کشیده بودند، اما ابراهیم جون سالم به در برده بود. ابراهیم نزدیک ساکنان زادگاهش یعنی نابلس به ویژه بین جوانان به چهره‌ای شناخته شده بدل شد. نابلسی هیچ وقت به دنبال شهرت و اسم و رسم نبود، اما جوانان فلسطینی ابراهیم رو انسانی فروتن و دلیر و بیباک توصیف می کردند. به خاطر همین شجاعتش بود که براش لقب شیر نابلس رو انتخاب کردند. پدر ابراهیم میگه ابراهیم صهیونیست‌ها رو شکار می‌کرد و هر زمان که از حمله مسلحانه اسرائیلی‌ها با خبر می‌شد، اولین کسی بود که به سراغشون می‌رفت و با اونها روبرو می‌شد. شهادت طلبی ابراهیم منحصر به فرد بود و جوانان فلسطینی دوست داشتن مثل ابراهیم نابلسی باشن. ابراهیم نابلسی ارادت خاصی به حضرت علی داشت و شمشیر حضرت علی علیه السلام رو بر بازوی خودش کشیده بود. نابلسی هیچگاه تسلیم صهیونیست‌ها نشد. ابراهیم همیشه زیر ذره‌بین اسرائیلی‌ها بود، تا اینکه شبی سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی خونه ای رو که ابراهیم 18 ساله به همراه 3 جوان دیگه شب رو در اون به صبح رسونده بودن شناسایی کردند. خونه در محاصره بود. به نابلسی دستور دادن تا خودش رو تسلیم کنه، اما اون تسلیم نشد. اسرائیلی ها شروع به شلیک کردن، اما انتخاب نابلسی و 3 نوجوان دیگه مقاومت، مبارزه و تیراندازی بود. درگیری شروع شده بود و در نهایت نیروهای اسرائیلی هیچ کاری از پیش نبردن جز این که خونه رو موشک بارون کنن و برای کشتن اون جوانها اون رو کاملا ویران کنن. ابراهیم نابلسی در آخرین پیامش به مردم سرزمینش گفته: عاشقانه دوستتان دارم، شهید شدم، لطفاً بعد از من از وطنم مراقبت کنید و وصیت من به شما این است که هرگز اسلحه را زمین نگذاری.
آخه فلسطین شهر در ظلمت نشسته، میبینم اون شب ها دیگه بر نور باشه، آیا دما با دست های بیری هاتو میخوام که چشم دشمنمون کور باشه، مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم، می جنگم و می سازم زیبا ترینم، مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم، می جنگم و می سازم زیبا ترینم، مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم، این جنگم
را سازم. بیداران و سرخیزان عزیز، اوقاتتون به خیر باشه. در این فرصت با ویژه برنامه از آنگاهی بر آستان جانان به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
بر آستان جانان
هنگامه ناب پرگشودن و از او سرودن، لحظه های بکر ذکر و فکر، وقت خوش کنار او بودن نزدیکه. به افق زندگی و بندگی هم وقت دلتکانیه. وقت رو کردن به سمت و سوی دلنواز قبله است. تا شکفتن گل از آن بر فراز گلدسته ها راهی نمونده. وقتش رسیده که بالا بریم، بالاتر از همه ابرهای روزمرگی. وقتش رسیده که آسمونی بشیم. وقت بالگشودنه برای رسیدن به خدا، به خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین فی الکافی و التهذیب عن النبی صلی الله علیه و آله من طلب مرضات الناس به ما یسخط الله تعالی، کسی که خوشنودی مردم را در سخط الهی جستجو کنه. چیزی، کاری، حرفی، منشی از او سر میزنه برای جلب توجه مردم یا گروهی از مردم، اما اون کار، اون حرکت، اون حرف خلاف رضای خداست. رضای مردم را طلب می کند با کاری که موجب سخط الهی است، خشم الهی است. وقتی می خواهیم یه چیزی بگیم، یه موضعی بگیریم، یک حرکتی انجام بدیم، نگاه می کنیم که مخاطبان ما، مردم ما خوششون میاد یا نه. نگاه نمی کنیم که آیا خدای متعال از این غضب میکند، راضی است به این کار یا نه. این جزء گرفتاری هایی است که ماها در معرض اون هستیم. حالا ان شاء الله گرفتار نشیم، اما در معرض اون قرار داریم. گاهی میبینه انسان کسانی حرفی میزنن باب میل و طبع غرب گراها، مثلا برای این که اونا بگن عجب آقا واقعا چه مرد روشن فکریست، چه آدم امروزی فهمیده است. اما این حرف یا این کار یا این موضع گیری موجب سخط الهی است. به قول جوونا، جوگیر نشید. چون اینجور میخوان، چون اینجور میپسندن، اینو بگم دیگه. ملاحظه نکنم که آیا این حرف مورد رضای خدا هست نیست. احیانا یه وقتی هم تشخیص بدم مورد رضای خدا نیست، رضای این مستمع را ترجیح بدهم بر اون رضا. این اون همین این مورد این حدیث، موضوع این حدیث اینه. بسیار چیز مهمی است، چیز خطرناکی است. خیلی ها از اینجا لغزیدند برای اینکه یه عده‌ای خوششون بیاد، یه عده‌ای تعریف و تمجید کنن، یه عده بگن آقا عجب آدم شجاعی است، یه عده بگن آقا عجب آدم روشن فکری است. یه حرفی میزنه در حال که اون حرف خطا است، خلاف است، موجب غضب الهی است. کسی که این کار رو بکنه، کان حامده من الناس ذاما، اونی که او را حمد میکند و تمجید میکند، او مذمت کننده او خواهد بود. صفحه 726.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات حسناتي قابلة تنباتي. الله 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 الله.
امروزم توفیق رفیق راهم شد. صحیفه سجادیه رو توی دستام گرفتم تا دل و دیده رو مهمان مفاهیم بلند این متن مقدس کنم. چقدر زیبا بود توصیف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حجت پنهان خدا در روزگار ما از زبان حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام در دعای 47 صحیفه. خداوندا تو در هر زمانه دینت را به وسیله امامی تایید کرده ای و او را نشانه هدایت بندگانت و مشعلی تابناک در شهرهایت قرار دادی. امامی که رشته وجود هدایت بخش او را به ریسمان خود پیوند زدی و او را وسیله دست یابی به خوشنودی خود ساختی و فرمان برداریش را واجب کرده و از نافرمانیش بر حذر داشتی و فرمان داده ای که مردمان اوامرش را اطاعت و نواهیش را ترک کنند. دستور توست که کسی بر امام زمان تقدم نجوید و از او عقب نیفتد، زیرا او پناه پناه آورندگان، ملجأ مؤمنان، دستاویز چنگ زنندگان و روشنایی چشم جهانیان است.
بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور
به موسى وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. موسى عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ بود.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره الرحمن آیات 46 تا 60. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه